بسم الله الرحمن الرحیم. ما در میانه و وسط بحث از روایات مربوط به رعایت توانمندی ها و ظرفیت های متربی متفتن شدیم که این قصه در روایاتی در ارتباط شخص با خود او هم مطرح شده و حالا دیگه وسط بحث در واقع وارد اون قسمت شدیم، چرا که در جمع‌بندی های بعدی میتواند احتمالا این روایات اثر داشته باشه. به این جهت هست که عرض کردیم که بحث رعایت ظرفیت و توان در مقام تربیت این تکمیل میشه با یه قاعده دیگری که دیگه فقه تربیتی نیست بلکه فقه خودسازیه، و اون اینی که شخص در اعمال و رفتار و تعامل با خود هم باید رعایت اون نشاط و سرزندگی و آمادگی و توانایی های لازم داشته باشه. این قاعده دیگه است. مثلا ما وسط بحث به این قاعده پرداختیم، علتش اینه که ادله این قاعده احیانا میتواند بر اون بحث تربیتی هم اثر بگذاره، ولذا گفتیم که در یک جمع‌بندی میشه گفت که این قصه رعایت توان و ظرفیت و آمادگی ذهنی و عاطفی و روحی، این سه محور داره، هر محوری با یک بخشی از فقه ارتباط داره. این سه محور به این ترتیبه: یک محور در مقام اول بحث شد، رعایت توانایی ها و ظرفیت های دیگران و رفق و مدارای با دیگران به عنوان یه اصل عام ارتباطی، این مربوط به فقه روابط اجتماعی که ادلهش هم اینجا بررسی کردیم. محور دوم که در مقام دوم بهش پرداختیم عبارت بود از رعایت رفق و مدارا در روابط تعلیم و تربیت و تبلیغ و هدایت دیگران، یعنی با این نگاه اثرگذاری در دیگران، ایجاد تغییرات در دیگران بحث رفق و مدارا مطرح میشه. این محور دومه. این محور دوم در فقه و تربیه است، اون فقه العلاقات الاجتماعی است، این دومی فقه و تربیه است. محور سومی وجود داره که آقا شما در مقام اعمال و رفتارهای خودت هم خود را بپا، مواظب باش، با رفق و مدارا با خود رفتار بکن، از کارهایی که موجب فراتر از اون آمادگی ذهنی و روحی و عاطفی خودت هست پرهیز بکن. چرا؟ برای اینکه یک آثار سویی میتواند به بار بیاره. رفق و مدارا در خود اعمال و برنامه های شخص، این میشه چی؟ این میشه همون فقه در واقع تهذیب النفس، فقه التزکیه است. این سه تا باب فقهی است که همش هم جدیده و باید پایه‌ریزی بشه. اولی میاد تو فقه العلاقات الاجتماعیه، دومی میاد تو فقه تربیه، سومی میاد تو فقه التزکیه و تهذیب خودسازی. این تصویری بود که بهش اشاره کردیم. بعد گفتیم این روایاتی که در ارتباط با خیشتن ما را به رفق و مدارا و آرامش و حزم و حکمت دعوت میکنه، اینا میاد تو محور سوم. البته این نکته‌ای که وجود داره اینه که اینا میتواند به نحوی در اون محورهای دیگه هم اثر بگذاره که اینو بعد عرض خواهیم کرد، و به همین دلیل هم است که ما در ادله همون مقام دوم این مقام سوم و ادله مقام سوم هم آوردیم. چرا؟ برای اینکه این ادله در اون بحث های دو و یک هم میتواند اثرگذار باشه. این سه محور و سه باب در عین اینکه سه تا محور از هم منفکن، اما ادله شون میتوانن در یک دیگر و بخش های دیگر هم اثر بگذارن. اونی که در مورد فقه العلاقات العامه الاجتماعی آمده، یا اونی که در فقه و تعلیم و تربیه و تبلیغ آمده، یا اونی که در فقه و تهذیب و تزکیه واقع میشه. این سه فقهیه که با سه باب مستقل میطلبه و ادله این بخش سوم میتواند رو اونها هم اثر بذاره. وقت در این بخش سوم گفتیم باب 26 از ابواب مقدمات عبادات به این اختصاص داره و عنوان صاحب وسائلم اینه که الاقتصاد و استحباب الاقتصاد فی العباده عند خوف الملل. وقتی که میبینی پجمرده میشی نمیکشه، میگه اونجا میانه روی بکن، آرام برو جلو، بر خود تحمیل نکن. در اینجا همونطور که ملاحظه کردید روایات را بررسی کردیم که در روایت اول امام میفرمود امام صادق به امام باقر عرض میکرد که میفرمود که یا بنی دون ما اراک تسنه، اینقدر تون نرو در این کار عبادت. در روایت دیگر میفرمود که در چند روایت این تعبیر آمده لا تکرهو الى انفسکم العباده، عبادت رو برای خودتون چیز ناخوشایند قرار ندید، کاری نکنید که خوشایندتون نباشه عبادت. و اینم یک تعبیر بود که در اینجا بود. و همینطور اون تعبیر کنایی که در روایات آمده بود که خدا وقتی کسی رو دوست بداره اون کار همه او را هم میپذیره، که معناش این بود که به کنایه میگفت که در واقع خودتون اینقدر با آب و آتش نزنید تو عبادت و مسائلی از این قبیل. و در روایت دیگری هم باز اون بحث بود که حضرت میفرمود که همه زندگیتون را عبادت قرار ندید، همه زندگیتون رو عبادت قرار ندید. و اون روایاتی که عزلت مطلق را و ترک زندگی برای پرداختن به عبادات منع کرده بود، اونام در کنار اینها قرار میگیره. و روایت ششم هم این بود که ان هازدین متینون فاوغلو فیه به رفق. در این روایت اون وقت تعبیر رفق مستقیما دیگه وارد شده بود، ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، این تعبیرم آمده بود. و اما روایت هفتم که عن حمید ابن زیاد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ ابن ثابت عن عمرو ابن جمیع عن ابی عبد الله علیه السلام، این روایت اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، امام صادق وصیت پیغمبر را به جدشون امیرالمومنین نقل میکنه که حضرت فرمود یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، این دین یه دین متین و سنگینی است، فاوغل فیه برفق، وارد در اون بشو با مدارا، ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، جوری با افراط یا هر چیز دیگری که هر چیزی که موجب منفور شدن عبادت پیشت میشه انجام نده و اقدام نکن. بعدم حالا این تعبیر رو دارن که ان منبت بله این تعبیر در جای دیگه هم بود، ان المنبت یعنی المفرط لا ظهرن ابقا ولا ارضن قطع. مثال میزنه به اون کسی که با خشونت با حیوان خود رفتار میکنه که نه او سالم میمونه نه پیش میره، هم حیوان اذیت شده هم خیلی هم سفرش با سرعت انجام نشده. بله؟ نه مرکب نه مقصد، تعبیرش هم اینطور خشن. فعمل عمل من یرجو ان یموت هرمن و احذر حذر من یتخوف ان یموت غدن. کار بکن با اون به امید این که در پیری و کهنسالی از دنیا میری و بترس مثل ترسی که کسی احتمال میده فردا از دنیا بره. اینم این روایت. این روایت حالا حمید ابن زیاد، ما خیلی وقتا قبل صحبت کردیم، یادم نیست که نظرمون چی شده راجع به حمید ابن زیاد، اختلافی راجع بشه و حالا غیر از اون شاید بقیهش خیلی مشکلی نداشته باشه این سنه. بله 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 بله. اینجا خب حالا ادامه روایت دیگه. هشت، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب ان جمیل ابن صالح ان محمد ابن مروان. بله حالا اینم ظاهرن با درست باشه، حالا این جمیل ابن صالح دقیق یادم نمیاد ولی فکر میکنم قابل توثیق باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن قال کان ابی یقول ما من احد ابغض الى الله عز و جل من رجل یقال له کان رسول الله یفعل کذا و کذا فقاف یقول لا یعذبن الله الا ان اجتهد فی الصلاة و الصوم کانه یرا ان رسول الله ترک شیئا من الفضل عجزا عن. اینم در ملایذ الفقیه آمده. میگه به مضمون و مفاد این روایت اینه که گویا کسی مثلا به سمت عزلت و گوشه‌گیری و ریاضت‌های فوق العاده در عبادت سوق پیدا کرده بوده، بعد بهشون گفتن که خب پیغمبر این کارو نمی‌کرده. او جواب میده که خدا منو عذاب نمیکنه که تلاش بیشتر بکنم در عبادت و صلات و صوم. حضرت فرمود که این خیلی حرف غلطی است، سنت رسول خدا در اون اقتصاد و میانه روی در عبادت باید حفظ بشه. و آیا او فکر میکنه که یک فضیلت بالایی وجود داشته که پیغمبر از اون خود رو محروم کرده؟ حتما اینطور نیست. این میخواد در واقع از پیغمبرم جلوتر بیفته، بیاد تمام وقت خودش رو به عبادتها به اون معنای عبادات خاصه سپری بکنه و از بخشهای دیگر زندگی بزنه. این گویا فکر میکنه که پیغمبر چیزی را به خاطر ناتوانی و نخواستن کنار گذاشته. که انهو یرا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ترکه شیئا من الفضل عجزا عن. اینجوری فکر میکنه و این حتما غلطه. پس در واقع میگه که شما بر همون مشی اقتصاد و میانه روی که پیامبر داشت در عبادت سلوک بکنید، زیادی بر خودتون تحمیل نکنید. اینم عرض شود که این روایت که ظاهراً سندش قابل قبوله. و روایت نهم هم اینه که حسن ابن محمد طوسی در امالی و امالی شیخ طوسی دارن ابیه ان ابی عمر ابن مهدی ان احمد ان احمد ابن یحیی ان عبد الرحمن ان ابیه ان العمش ان تمیم ابن سلمه، ان ابی عبیده، ان عبدالله، ان علیین که حالا در بعضیان علیین داره بعضی نداره، سندم حالا چند جهت ضعف داره که تام نیست. مضمون متن روایت اینه که حضرت فرمودن که اقتصاد فی سنه خیر من اجتهاد فی بدعه. میانه روی بکنه کسی در همون مسیری که سنت تعیین کرده، این بهتر از تلاش های زیادی است در راهی و عباداتی که بدعته. میگه شما زیاده روی نکنی در اون. این روایاتی که این نوته روایاتی که در مد بله این دو جور میشه معنا کرد. یکی همینه که شما میفرمایید که در واقع اینجا نمیخواد اجتهاد و زیادی پرداختن به عبادت رو به طور مطلق معنی بکنه، میگه اجتهادی که همراه با بدعت باشه ممنوعه، تلاش زیادی به عباداتی که بدعت هست ممنوعه، یعنی شبیه اون ریاضت هایی که مثلا این مرتازین میکشند. این یه معناست. اما معنای دیگری که به ذهن میاد اینه که عرض شود که روایت میخواد بگه اون خود این اجتهادی که موجب عزلت بشه اون بدعته. اجتهاد زیاده روی که اون ویژگی رو داره که آدم رو از زندگی میندازه اونها، این نوعی بدعته. اون طرف هم اقتصاد فی سنه، این میانه روی که در مسیر سنته، یعنی این فی سنه در واقع یه جوری مثلا قید توضیحی اقتصاده. اقتصادی که در سنته با اجتهادی که در بدعته. این اگر این شکل دوم معنا بکنیم اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه. تلقی الان صاحب وسائل هم همین معنای دومه، نه اینکه ظرف و مظروف بخواهش باشه، یه حالت تقریبا مثلا صفت و موصوفیه که شاید هم این احتمال دوم مثلا بیشتر بزن بیاد. این روایاتیه که در متن وسائل آمده. اگر به اون پاورقی این چاپهای وسائل مراجعه بکنید که متن مستدرک را در ذیل وسائل قرار داده، اونجا هم روایاتیست که حالا یک مرور خیلی سریعی میکنیم. در مستدرک همین باب ذیل باب 26 در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری، روایت اولش که مقطوع است در بهار از علام الدین دیلمی نقش شده و سند تامی نداره، در اونجا داره که قال ابو محمد العسکری علیه السلام، امام عسکری اینجوری فرمودن: اذا نشتت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها. اگر دل آماده بود، آمادگی عبادت و کار داشتید، فاودعوها به ودیعه بگذارید پیش او اون عمل را، یعنی اقدام بکنید. و اما اذا نفرت فودعوها، اما اگر دل راه نمیده، میبینید آمادگی ندارید، یه جوری داره زدگی در شما ایجاد میکنه، موجب نفرت و تنفر میشه، فودعوها، ولش کنید، خیلی به خودتون گیر ندید که حتما باید مثلا تمام شب مثلا چیز رو احیا بداری. نه، واقعا حالت نفرتی داره درت ایجاد میکنه، یعنی زدگی میاره، میگه این نماز اینجوری نخون، فودعوها، بذار کنار تا نشاط پیدا بکنی. این روایتی که حالا همون مضمون رو در واقع داره ولی سندش معتبر نیست. روایت دوم کتاب درست ابن ابی منصور ان ابن مسکان ان زراره، این سندم مشکل داره، برای اینکه این کتاب درست ما سند درستی بهش نداریم. رو ابن مسکان هم البته یه بحثی وجود داره، بذاره سند این تام نیست مثل اولی. بخونید مسکان، ما دعوا نمی‌کنیم سر اینکه مسکان مسکان، ولی شاید مسکان باشه. حالا این ضبط ها که نمیدونم نوشته که، یعنی یه حرکتی گذاشته دیگه، ممکنه. بله، قال دخل تو انا و ابوالخطاب. ما به خاطر یکی فتح و زمه معامله رو هم نمیزنه، باشه هرچی شما بفرمه. دخل تو انا و ابوالخطاب قبل ان یبتلی او یفسد او یفسد مثلا یا یفسد علی ابی عبدالله علیه السلام، فسألهو عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فأخبرهو فقال ازید و این قویت علی، قال فتغیر وجه ابی عبدالله، قال ثم قال انی لامقت العبد یعتینی فیسألونی عن سنیع رسول الله فأخبرهو فیقول ازید و این قویت كأنه يرى أن رسول الله قد قصر يا قصر مثلا، ثم قال إن كنت صادقا فصلها في ساعات بغير أوقات رسول الله. میگه که من و ابوالخطاب قبل از اینکه ابوالخطاب الان نمیدونم اسمش یادم نیست، ابوالخطاب مشهوره که آدمی است که از اصحاب بود و بعد هم منحرف شد. میگه قبل از این که تو اون مسیر انحرافی بیفته، ما دو نفری، این زراره میگه من با ابوالخطاب خدمت امام رسیدیم. بله، محمد بن ابی زینب که اولش هم هست که تو یک انحرافی قرار گرفت. میگه که با هم وارد او شدیم و ابوالخطاب از امام سوال کرد که پیغمبر چجوری نماز میخونده، حضرت هم جواب دادن که اینجوری میخونده. بعد او میگه که ازید و این قویت و علی، من بیام بهتر از پیغمبر و پرملاتتر از پیغمبر نماز بخونم. حضرت خیلی ناراحت شد که پیغمبر اینجوری نماز میخونده، حالا شما میخواد یک جور دیگری با طول و تفصیل بیشتری بخونی، این صحیح نیست و که تا آخر دیگه میبینی. اینم در این جهته که در واقع اون حدی که تعیین شده از اقتصاد و میانه روی در عبادت، وقتی او میخواد بگه که بیشتر از اون جلو میرم، ازت ناراحت میشه. در روایت سومم تقریبا مسئله از همین قبیله، شبیه همین مسئله است که دیگه خوندن نداره. روایت چهارمم اونیست که در نهج البلاغه حضرت امیر به حارث همدانی توصیه کردن، که در نامه 69 نهج البلاغه است. اینجور حضرت فرمودند در نامه 69 به حارث همدانی، میفرمان که و خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خود عفوها و نشاطها الا ما کان مکتوبا علیک من الفریده. حضرت میفرمود که خودت را در عبادت فریب بده، یعنی خودت آماده بکن، یه جوری خودت توجیه بکن، گویا داره خودشو یه جوری کلا سر خودش میذاره که آماده عبادت باشه. این یک طرفش، میگه خودت آماده بکن که عبادت بکنی، در این حال ورفق بها ولا تقهرها، یعنی از یه طرف تلاش بکن که اهل عبادت باشی، ولی در این حال ارفق بها ولا تقهرا، با نفس خودت با خشونت رفتار نکن و خود عفوها و نشاطها، اون آزادی و نشاط خودت را حفظ بکن، مگر در حد فریضه، که در فریضه نمیتونه بگه من حال ندارم پس نمیخونم. فانه لابد من فضائها و تعاهدها، لابد من قضائها و تعاهدها، که فریضه را باید ادا کرد. قضا در اینجا مقابل ادا نیست، قضا یعنی امتثال باید کرد، باید خون، قضای معنای ادای عبادته، و تعاهدها بادم کاملا اون را مواظبت کرد در فریضه. اینم در نهج البلاغه است که حالا طبعا سند تامی نداره، ولی روایت پنجم هم در وصیت امیرالمؤمنین به کمیل هست که حالا این از مستدرک نهج البلاغه برای مرحوم محمودی هست نقش شده، ولی سند بیشتری دیگه نداره اینجا، که به کمیل حضرت فرمود یا کمیل لا رخصت فی فرض ولا شدت فی نافله. این حالا یه جمله کوتاه خیلی مهم نیست دیگه، لا رخصت فی فریضت فی فرض ولا شدت فی نافله. در فرائض دیگه آزادی نیست که بگی که الان میتونم نمیتونم، مثلا چی دلم نمیخواد نشاط ندارم، نه، اون باید حد فریضه رو باید انجام داد، ولی لا شدت فی نافله، در نوافل اون شدت و تندی نبایستی باشه. این مجموعه روایاتی است که در اینجا آمده. همینجا ارجاع داده به مثلا باب 28 حدیث 10، دو تا باب بعده، که اونجا هم یک حدیثی هست که اونم از نهج البلاغه است، از کلمات قصار نهج البلاغه است. کلمه قصار 444 ظاهرا باید باشه، حدیث 10 باب 28 همین ابواب مقدمات العبادات، که حضرت فرمودن قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، میگه کم انجام بدی ولی مستمر رو با نشاط، این بهتر از یک کاری است که سیل آسا انجام بدی و قطع بشه و آدم را موجب ملال بشه. آهسته و پیوسته رفتن بهتر از اینه که تند برد و خسته بشه. اینم روایتی اونجاست که خواندم. بله، حدیث هفت باب 17، حالا من اونم رو ببینیم چی بوده. حدیث هفت از باب 17 در همین جلد وسائل اونجا، مال این روایت رو الان داره که این حدیث هفت باب 17 و انها ان علی ابن محمد العلوی ان محمد ابن احمد المکتب ان احمد ابن محمد الکوفی ان علی ابن حسن ابن علی فضال ان ابی ان ابی الحسن رضا. سند درش افرادی هستن که توثیق تامی ندارن، هم علی ابن محمد علوی و محمد ابن احمد، داره که از امالی توسی هست که امام رضا فرمودن من شهر نفسه بالعباده فتهموه على دینه. آدمی که خودش رو مقدس نشان میده، خودش رو مشهور به عبادت میکنه، این فتهموه على دینه، فان الله عز وجل یکره شهرت العباده و شهرت اللباس، هم شهرت عبادت هم شهرت لباس. بله، شهرت لباس اینجا داره نسخه‌ای، بله، نه همون عمالی، اینجا هم از عمالی نکرده، شهرت لباس داره، اینجا هم داره که فل مستر الناس، اینجا اون نسخه رو نقل کرده، ولی نسخه صاحب وسائل داره لباس، و خب بیشتر هم جوره دیگه. ثم قال ان الله عز وجل انما فرض على الناس في اليوم والليل 17 ركعه من اتى بها لم يساله الله عما سواها وانما اضاف اليها رسول الله مثليهما ليتم بالنوافل ما يقع فيه من النقصان وان الله لا يعذب على كثره الصلاه والصوم ولكنه يعذب على خلاف السنه. اگر کسی بر خلاف زیادی انجام بده نماز و روزه، عیبی نداره، ولی خلاف سنت نباید باشه. خلاف سنت در واقع همون میشه که بیاد اصلا زندگی اجتماعی رو بذاره کنار، افراط اینجوری بکنه، یا موجب ملال و پجمردگی بشه. بله دیگه، بله چرا دیگه، مثلا خلاف بدعت، خلاف سنت، میدونم نه، حالا همه اینا رو میگیره دیگه، خلاف سنت یکی اینه که چنان بپردازه به عبادت که آخه اینجا مقابل این زیادیه، میگه زیادی عیبی نداره ولی خلاف سنت نباشه. زیادی خلاف سنت اینه که زندگی اجتماعیشو تحت تاثیر قرار بده، خانوادگیشو از بین ببره، یا موجب ملال شخصیش بشه. این چون زیادی همون عبادتایی که تعریف شده راجب نماز داره که خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، مطمئن میگه این استکثارش باید بر خلاف سنت نباشه. حالا یک خلاف سنتش اینه که عبادتای مندارآوردی درست کنه، نه اون یه مصداقه، ولی مهمترش اینه که همین مصداقای مشروع میگه نباید به اون مرز برسه. نه، یعنی آدمی که اومده خلاف، یعنی چیزای اجتماعی رو گذاشته، خانه و زندگی اجتماعی گذاشته کنار و زیادی همینجوری نماز و روزه میخونه.
اون که یه بوتوان گذاشته اینجا بویان نظر به اینه که کسی که به اصطلاح از پیغمبر هم خواسته مقدس تر باشه اون خلاف
سنت اون معنی داره. یعنی میدونم، یعنی شکل عبادت جدید اختراع کرده یا تو همین اشکال زیاده روی میکنه. کدوم
بیش از این 51 رکعت رو مقیده داره؟
یه سی ایجاد کنید چون داره یه نوافل رو 17
فرسان جایی کسی دردش این باشه که قبل نماز دور بیره هشت رکعت مثلا 12 رکعت بگه مثلا 4 رکعت برای نماز که چی به دیگه آدم
بشه؟ یعنی مثلا نافله رو، یعنی بدعت رو بذاره دیگه، بگه نافله 70 رکعته مثلا، اینو بخواد بگه. بله، حالا خب عرض شد که این مجموعه روایاتی بود که در فقه و تزکیه و فقه العباده وارد شده، اینکه خود او شخص برخواستم این روایات. حالا ما چند نکته راجع به اینا عرض بکنیم و باز فردا برمیگردیم به ادامه همون بحثای خودمون. مجموعه اون چه که در این روایات مورد چند تا نکته است. یک، مجموعه اون چه که در این روایات آمده چند مطلبه. یک مطلب این است که زیادی عبادت اونی که در اینجا آمده و جاهای دیگه آمده، اونا رو دیگه نخوندیم، اون قصه اون بنده خدا عثمان بن مظعون بود دیگه، و چند تا قصه هست، یکیش عثمان بن مظعونه که اونام اضافه میشه به این بحث. اون چی که در این مجموعه روایات اومده چند تا مطلبه. یکی این که عبادت زیادی، اعمال خوب زیادی، حالا از جمله عبادات، محدود به اینه که زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص رو تحت شعاع قرار نده و از بین نبره. این یک ملاکه، یه مرزه. آدم وقتی میخواد عبادت بکنه و به مسائل معنوی و عبادی شخص خود بپردازه، باید تا مرزی میتونه بره جلو که از یک انسان متعارف دارای نقش خانوادگی و اجتماعی فاصله نگیره، از این الگو فاصله نگیره. اسلام این عبادات فردی و اجتماعی رو نمیخواد به گونه‌ای باشه که الگوی مزاحمی الگویی باشه مزاحم با زندگی خانوادگی و اجتماعی. این مرزه که در این جاها اومده. ممکنه حالا اشکال دیگه هم نداشته باشه، خودش هم نشاط هم داره، خیلی هم علاقه داره، واقعا علاقه داره، فانیه در این کاره، ولی در این حال اون تأثیر منفی اجتماعی خانوادگی و اجتماعی رو دیگران میگذاره. این یک مرزه در عبادته که این بعضی روایات اینجا اشاره به این داشت و در ابواب دیگر هم قصه عثمان بن مظعون آمده که این از ملاک های و حدودی است که در عبادت باید بهش توجه کنه. مطلب دومی که در این روایات آمده اینه که مرز دیگری که وجود داره اینه که عبادات نباید موجب نفرت و سرخوردگی و زدگی روحی و روانی شخص بشه. این به این مرز نباید برسه. اگر عبادت به جایی میرسه که ایجاد یک تنفری میکنه، اون پجمردگی تولید میکنه، این مطلوب نیست، این مطلوب نیست. و هر نوع عمل عبادی که موجب میشه این نفرت و سرخوردگی در آدم ایجاد بشه، همراه با یه سختگیری این شکلیست، این هم مرز دومیه که در این روایات بهش اشاره شده. و مرز سومی هم هست که اون بحث بدعته، یعنی اینکه یه عبادت که وارد در شرع نشده اون رو بخواد انجام بده. اونی که محل بحث ما هست همین دومیه. اون بحث اولی در یه جای دیگه، این بحث سوم هم که بدعت جای دیگه. نه، بحث دوم که در خیلی از این روایات مورد توجه بود مربوط بحث ماست و اون اینه که عبادتی که موجب نفرت بشه، همراه با رفق و مدارای با خود انسان نباشه، رغبت ها و شوق های خودش رو در نظر نگیره و آثاری از اون قبیل بیاره، این مطلوب اشاره نیست. ولو که من شا استقل و من شا استکتر، همه سالم روزه بگیره ایبی نداره جز حالا ایام خاص، و هرچم عبادت بکنه و نماز بخونه اون ترغیب شده و نوافل از کار مستحبات اوراد اینا، این همه مستحب آمده، اینا که بدعت نیست. احیانا ممکنه تا حد زیادی هم به اونها بپردازه، زندگی خانوادگی و اجتماعیش هم مختل نشه، ولی اگر این اثر منفی در خود شخص باقی میذاره میگه آرام اوغلو فیه به رفقه. این سه تا محوره که اینجا اون محور دومش در این روایات آمده و بحث ما ربط داره. حالا در ذیل اینها چند نکته دیگه هم هست که انشاءالله فردا از ما هست.